گهگاه که از تب می سوزد تنها قطره آبی در گلویش می چکانم که ساعتی پیش همان را هم می کرد.
احوال چنین ناخوش داشته و آنگاه اکنون از پی من آمده ای؟
پدرش می گفت تب را علاج پاشویه است، به سبب تب نیازی به طبیب نیست.
این چنین از خواجه عبی؟
خداوند جمله شرها از زندگی خلایق به دور دارد. گفتم یعنی به سبب بیماری چنین اندک بهر طبیب زحمت نسازیم، همین.
خدا از دلت بشنود خواجه.
طبیب حال پسرم چگونه است؟
چنان بیماری در جانش ریشه دوانده که از نوشداروی من کاری، علاجی و شفایی از برایش بر نکرده.
این چه سخن است؟ تو را به نقد سکه دادم از برای معالجه، پس باید که در گلوی شربتی ریزی و برتنک زبادی بگذاری، وگرنه سکه ها را باز بسته.
شرم کن حبیب، شرم کن.
چه؟ میگوید درمانی برای این بسر ندارد، آنگاه به نقد سکه از برای معالجه زدنده.
نه، نمیشود. بیا این هم سکه هایت خواجه، بردار که اگر درد این جوان بیچاره را هم درمان باشد، درد خست تو را درمان نیست.
تو را به خدا طبیب، نرو، مرادم را به خون جگر به جوانی رساندم، کاری کن تا این درد از جانش برود. تو را به خدا طبیب،
برخیز و بیهوده التماس نکن، که اگر راهی برای شفای این جوان می دانستم دریغ نمی کردم.
اینان که طبیب نیستن، مشتاقان زروسین.
حبیب!
چه میگویی؟ حبیب!
نرو، پسرم حالی نزار دارم، آخر بگو من بیچاره چه کنم طبیب؟
از من میشنوی؟ با این حال که او راست، تنها میتوانی دو کار کنی. یا جمله ادعیه‌ای که میدانی بر سرش بخوان، یا گوسفندی از برایش قربان کن و به خیرات به درماندگان بده. باشد که دعای ایشان درباره فرزندت کارگر شود و از این بلا برهد.
همین
بدرود.
خدایا جان و سلامت این فرزند بینوا از تو می‌خواهم. خدایا تو مهربانی، بخشنده‌ای، یگانه‌ای.
مادر از دست تو حبیب، کاش دمی دهان میبستی حبیب.
آنو
طبیب، بازگشتی. تو را به خدا بازگو، چیزی از برای بهبود فرزندم آورده ای؟
به محکمه خیش رفتم و آنچه توانستم در حمامیختم و دوایی ساختم. تو از چه به عوض بارین فرزند بر درگاه خانه نشستی؟
اینجا نشستم شاید صدای حبیب را کمتر بشنوم، لیک چنان به فریاد نوه سر داده که به گمانم بر سر کوه هم روم باز صدایش خواهد آمد.
چنین مگو بانو، حبیب را درد خست هست، لیک بی تردید مهر فرزند هم هست.
مهر فرزند؟ چون تو از خانه بیرون شدی طبیب، حبیب را گفتم مرد بیا از بحر شفای فرزند گوسفندی قربانی کنیم. در چشمانم نگریست و گفت از چه سخن طبیب را نیمه به خاطر داری؟ طبیب فرمود آنچه از ادعیه می دانید بخوانید یا از برایش قربانی کنید. گفتم آنچه دعا می دانستم پیش از این خواندم. گفت نه، دعای پدر بیشتر کارگر می افتد، علل خصوص پدری دل شکسته. و دیگر دعا نزدیک است و گله گوسفندان دور تا نزدیک گله رویم حضرت عزرائیل پسر من را برده. پس هرچی کردم جز به دعا رضا نشد.
میدانی از چه بانو؟
از چه؟
از اینکه دعا بر زبانش است و زر تمام جانش. بیا پیش برو، از پیت خواهم آمد، شاید این دوا جان آن جوان برهاند که از خست پدرش به او خیلی نرسد.
بیا طبیب، از پیم بیا.
فرصت‌های برنامه رو به پایان است و زمان من به دعای خداحافظی در حقتان به کام آرام و قرار ندارد. آرزوی بهترین ها را برتان داریم و دعوت میکنیم در فردای ما هم حاضر باشید و تلاش های من را قضاوت کنید. تا این فرصت و این برنامه که تقدیم شود، همه شما را به خدا میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
با اعلام ساعت 7:30 دقیقه و وقت افغانستان، دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با شما هستم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. هیئت مذاکره کننده گروه طالبان علاقه به برگزاری نشست با هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان ندارد. وحید عمر، مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور روابط عامه و استراتژیک، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت گروه طالبان خواهان صلح واقعی در این کشور نیستند، زیرا روی گفتگوها تمرکز نمی کنند. این اظهارات عمر در حالی مطرح می شود که پیش از این برخی از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان گفته بودند که موفق نشدند با اعضای طالبان گفتگو کنند. مذاکرات دور دوم بین اعضای هیئت دولت افغانستان و طالبان از حدود 4 هفته قبل آغاز شده، اما تا کنون نتیجه‌ای نداشته است. روز گذشته محمد عباس استانکزی، یکی از اعضای ارشد هیئت گفتگو کننده طالبان در مسکو، نیز گفت محمد اشرف غنی مانع صلح است و اگر وای استفاده اد حاضر است با دولت جدید مذاکره کند. رئیس جمهور افغانستان برای افزایش ضریب امنیتی در ولایات مختلف به ویژه کابل پایتخت جلسه امنیتی برگزار کرد. عبدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، روز شنبه گفت در نشست امنیتی ویژه که به دستور محمد اشرف غنی رئیس جمهوری برگزار شد، تحولات امنیتی، راه‌های مبارزه با تروریست‌ها به ویژه جلوگیری از حملات و غیر نظامیان در مناطق مختلف بررسی شد. این جلسه در حالی برگزار می‌شود که از حدود 3.5 ماه قبل امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، برای تامین امنیت کابل جلساتی را برگزار کرده است، اما ناامنی در کابل و سایر مناطق این کشور افزایش یافته است. رئیس جمهور افغانستان برای بررسی تطبیق تصمیم‌های جلسات امنیتی کابل با میان و ولایات دیگر کشور جلسه خاص امنیتی 7:30 را برگزار کرد. اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان روز شنبه اعلام کرد حمدالله محب مشاور امنیت ملی گزارش تطبیق تصمیم‌های جلسات ولایت کابل و بامیان را به رئیس جمهور ارائه کرد و گفت این تصمیم‌ها در بخش‌های ملکی و نظامی بستر را به دلیل اصلاحات ایجاد کرد. این جلسه در حالی برگزار می‌شود که از حدود 3 ماه و نیم قبل امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان برای به عهده گرفتن تامین امنیت کابل جلسات 6:30 را ایجاد کرد. وزیر امور خارجه ایران نقش جمهوری خودمختار نخجوان را در ایجاد صلح و ثبات در منطقه قفقاز حیاتی دانست. با گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز شنبه در پایان دیدار با رئیس مجلس جمهوری خودمختار نخجوان و در جمع خبرنگاران گفت جمهوری خودمختار نخجوان برای آینده منطقه صلحدار قفقاز بسیار حیاتی و مرکزی است. ظریف با بیان این که راه‌های مواصلاتی جمهوری خودمختار نخجوان نقش بی‌بدیلی در همکاری‌های منطقه‌ای دارد، ابراز امیدواری کرد با همکاری همه جانبه کریدور جنوب به شمال و جنوب به غرب ایجاد شود. همچنین ظریف با حضور در ایستگاه راه آهن جلفای جمهوری آذربایجان از این ایستگاه بازدید کرد. وزیر امور خارجه ایران روز شنبه برای بررسی شرایط و دیدار با مقامات جمهوری خودمختار نخجوان وارد این منطقه شد. نماینده آمریکایی حامی رژیم صهیونیستی با اتهام زنی علیه ایران به رئیس جمهوری آمریکا توصیه کرد تحت هیچ شرایطی وارد برجام نشود. با گزارش شبکه خبری فاکس نیوز، گرگ مورفی نماینده آمریکایی حامی رژیم صهیونیستی با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا توصیه کرد که ادامه دهنده رویکرد فشار حداکثری بر ایران باشد و وارد برجام نشود. گرگ مورفی افزود با وجود خروج آمریکا از برجام در زمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا، ایران به غنی‌سازی ادامه می‌دهد. مورفی با حمایت از رژیم صهیونیستی گفت نرم شدن مواضع آمریکا در قبال ایران برای اسرائیل به عنوان نزدیکترین متحد واشنگتن در منطقه زیان‌آور است. مورفی از جمله امضا کنندگان نامه جدید از سوی قانونگذاران جمهوری خواه با بایدن علیه ایران است که در آن مدعی شدند ایران موجب بی‌ثباتی در منطقه است. معاون وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به عواقب منفی سیاست اعمال تحریم‌ها و بازدارندگی این کشور، آمادگی مسکو برای گفتگوی جدی با اتحادیه اروپا و ناتو در جهت تقویت صلح و امنیت در قاره اروپا را مورد تأیید قرار داد. الکساندر گریشکو، معاون وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد مقامات مسکو در جریان سفر جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به روسیه در تاریخ 5 فوریه، گفتگوی بسیار جدی درباره ماهیت کنونی روابط دو جانبه با وی انجام خواهند داد. گریشکو همچنین یادآور شد روسیه به هیچ وجه مسئله تحریم‌های اعمال شده از سوی اتحادیه اروپا علیه این کشور را بررسی نخواهد کرد و مسئولیت عواقب منفی این تحریم‌ها بر عهده این اتحادیه است. معاون وزیر خارجه روسیه همچنین اعلام کرد که این کشور آماده گفتگو با پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است، اما در حال حاضر چنین تمایل مثبتی در مقامات این سازمان دیدن نمی شود، چرا که ناتو همچنان سیاست بازدارندگی روسیه را دنبال می کند که مقابله با آن ضروری است. این دیپلمات روس همچنین تاکید کرد منطقه دریای سیاه و شرق دریای مدیترانه باید منطقه صلح و همکاری شود. مرکز دیدبانی مشترک نیروهای ترکیه و روسیه با هدف نظارت بر آتش‌بس در منطقه قره‌باغ امروز آغاز به کار کرد. با گزارش خبرگزاری آناتولی، زاکر حسنوف وزیر دفاع آذربایجان در سخنانی در این مراسم گفت مطمئنیم که روابط دوستانه بین نظامیان ترک و روس ایجاد خواهد شد. امرا کارا عثمان‌اوغلو معاون وزیر دفاع ملی ترکیه نیز تاکید کرد که صلح و ثبات در منطقه در نتیجه تلاش‌های کشورهای منطقه حاصل شده است. همچنین الکساندر فومین معاون وزیر دفاع روسیه اظهار امیدواری کرد هرچه سریع‌تر صلح و آرامش در منطقه هموار شود. 10 نوامبر سال گذشته الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان، نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه توافقنامه‌ای را برای برقراری آتش‌بس در قره‌باغ در مسکو امضا کردند. سفیر آمریکا در مسکو اعلام کرد درباره بازگشت به برجام مذاکرات جدی با روسیه داشته ایم. جان سالیوان سفیر آمریکا در مسکو گفت دو طرف مذاکرات دو جانبه جدی و مهمی درباره احیای توافق هسته‌ای با ایران داشتند. سالیوان با تکرار ادعاهای واشنگتن علیه مسکو افسود آمریکا و متحدانش تحریم‌ها علیه روسیه را کاهش نخواهند داد. ایران در سال 2015 با توافق با کشورهای موسوم به گروه پنجم یک دست پیدا کرد. با وجود از آن آژانس بین المللی انرژی اتمی و پایبندی ایران به تمامی تعهداتش، دولت آمریکا سال 2018 به صورت یک جانبه از برجام خارج شد. در چنین شرایطی شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران 8 می 2019 در سالگرد خروج آمریکا از برجام اعلام کرد ایران تعهدات برجامی خود را بر اساس این توافق گام به گام کاهش خواهد داد تا میان تعهدات و حقوقش توازنی برقرار شود. منابع سوری اعلام کردند زندانیان داعشی در یک زندان در شمال شرق این کشور شورش کردند. زندانیان داعشی در زندان کمبل بلغار در شرق شهر شدادی در جنوب ولایت الحسکه در شمال شرق سوریه شورش کردند و تمام وسایل موجود در زندان را به آتش کشیدند. زندان کمبل بلغار تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه موسوم به قصد است که از حمایت آمریکا برخوردارند و در این زندان حدود 5000 تروریست زندانی هستند. نیروهای دموکراتیک کرد سوریه زندان را محاصره کردند تا از فرار داعشی‌ها جلوگیری کنند. همزمان هلیکوپترهای آمریکایی نیز بر فراز زندان به پرواز درآمدند. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده و اوقات خوشی را برایتان آرزو مندم. شب خوش و خداوند یار و نگهدار.
همراه با خورشید.
یه آدم فاسد همه چیز رو فاسد کرده. یه بز فاسد کچل میگن یک گلده را کچل. این فساد همه فسادا منتها ایران از باب اختناقی که هست نمیتونن دست بذارن روی اون که همه مفسد آزی و سر اوش میگن معمولین. آقا معمولین از کی امر دارن که بکشن مردم؟ از کی امر دارن که بریزن توی مدرسه حجیتیه و طلبه ها را بکشن؟ از کی امر دارن که در چهارراه ها مفسد را بکشن و مردم را بکشن؟ مگر کسی میتونن عمده در سلا خود اون مثل از خود اون سنه یه این نفاسه؟ مگه مجلس هم دارد که یک کلیره بگن در بدون اذن این مردم؟ مگه ارتش هم دارد یک کلیره بگن بدون اذن این؟ مگه قضات ما آزاده؟ مگه استقلال قضایی ما داریم؟
قضات ما حربه قضا دستشونه و صلاحیت هم نداره. اشکال این است که چرا رفتی قاضی شدی میگی نمیتونم خود به حق بکنم؟ غلط کردی، رفتی قاضی شدی رها کن. الان اداره مملکت ما هر گوشش را دست بگذارید اصلاح دست غیر صالح ها هست و از سر همه امورم برمیگردد به دربار و برمیگردد به این شهر. این را باید از بین بود. من نمیدونم که این ارتش چرا خواب است، چرا اینقدر ذلت میکشه. چند رو بیشتر نگذشته بود از رفتن کارتر زهرماری این بساط دوست. حالا ما اول شهر اگر مجال بش بدن، اول شهر اگر تنوع پیدا نکرده باشن که چند نفر را کشتند و یک هیاهوی پیدا شد که موجش در همه دنیا رفت و همه عالم فهمیدند و رادیو صداش را به خارج و همه جا پر کرد، رادیو خودش هم هر چیز درش میخواد بگه. دیگه مردم دیگه بازی میخورن از این حرفا، ملت بیدار شده آقا، مردم بیدار شدن. اگر مردم بیدار نبودن که بازارا رو اینطور نمیبستن روز جمعه، روز پنجشنبه، از قراری که هم نقش شده است و هم مقامات اطلاعات رسمی اطلاع دادن، بازار تهران اعتراضاً هر چیز شده است، تعطیل شده و مثلا تعطیل بازار تهران یه امر عادی نیست، یه امر خلاف عادت است، هیچ کس نمیتونه این کار را بکنه. این احساسات و بیداری ملت هست که این کار را انجام داده.
دوستان و عزیزان شنونده، ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و شما عزیزان می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این سایت هم بشنوید. برنامه های رادیو دری از طریق این امواج پخش می شود: موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. فردا 12 دلو یا همان 12 بهمن، سال روز ورود تاریخی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران و آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی است. ما این مناسبت به ملت مسلمان و انقلابی ایران و همه آزادگان و دوستداران انقلاب اسلامی تبریک و شادباش عرض میکنیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه همراه ما بودید با برنامه‌های رادیو دری. خداوندیار و نگهدارتان.
ای دل همیشه بیقرار، ای چشیده سرد و گرم روزگار، سرد و گرم روزگار، باز هم بگو داستان انقلاب را، داستان روزهای التهاب و اضطراب را، ماجرای ابرهای تیره و آفتاب را، آفتاب را، باز هم بگو از طلوع بی‌دریغ زندگی در نگاه روشن امام ما، از شکست شب با تنین پرشکوه گام ما، که حرف تو حجت منه، باز هم به من بگو که وقت رسیدنه، باز هم بگو بگو که آینده روشنه، آینده روشنه، که آینده روشنه، باز هم بگو که حرف تو حجت منه، باز هم به من بگو که وقت رسیدنه، باز هم بگو بگو که آینده روشنه، آینده روشنه، که آینده روشنه. باز هم بگو ای دل،
ای چشید سرد و گرم روزگار، از حماسه های تا همیشه ماندگار. باز هم بگو از آن امیدها که روی شانه برده ایم، آن شهیدها، سروهای سربلند ایستادگی. باز هم بگو، باز هم بخوان، باز هم بخوان، بخوان مرا به ایستادگی. از بلوغ عشق و دانش نجیب ما بگو، از گشودن دریچه های آسمان. باز هم بگو، اگر چه ساده نیست باورش برای دشمنان. باز هم بگو که حرف تو حجت منه، باز هم به من بگو که وقت رسیدنه. باز هم بگو، بگو که آینده روشنه، آینده روشنه، که آینده روشنه. زمین سر به زیر و سر بلند ما، بیرق شکوه خیش را تا سرعی آرسنده است. خاک دل شکسته ی شکوه مند ما، زیر سایه ی ولایت علی، راه پیش رو.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام و درود فراوان بر شما شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی. شبتون بخیر باشد انشاءالله. یاران عزیز، فرارسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض کرده و لحظه های خوب و پر از آرامش و امنیت رو براتون آرزو میکنیم. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران. در شنبه شب 11 بهمن ماه سال 1399 هجری شمسی، 16 جمادی الثانی و 30 ژانویه سال 2021 میلادی، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند، عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند، آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
ساعت 19 اینجا مشهد مقدس صدای جمهوری اسلامی ایران آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
نخستین اظهار نظر دلیر شریفو روزنامه‌نگار شناخته پس از آزادی از زندان محکوم شدنی بی اساس فاجعه است. اعزام نخستین گروه کارگران ساختمانساز تاجیک به ولایت ارکوتسک روسیه و اثر بخش بودن واکسن ایرانی کووید 19 بر ویروس کرونا انگلیسی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده مستقیم و مشروع خبرها جلب میکنم. دلیر شریفو روزنامه‌نگار تاجیک به اتهام تبلیغ افراطی‌گرایی به یک سال زندان محکوم و روز 29 ژانویه سال جاری آزاد شد. در نخستین اظهار نظر خیش محکوم شدن به اتهامات ساختگی و بی اساس را فاجعه هر انسانی بی‌گناه عنوان کرد. دلیر شریفو گفته است که در زمان در زندان بودن به سلامتی وی بی تاثیر نبوده و اکنون به درمان مشغول خواهد شد. و از همه سازمان‌های مدافع حقوق بشری، روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه مدنی که برای آزادیش تلاش کردند تشکر کرد. دلیر شریف گفته است که از تعداد از کارمندان نهادهای قضایی دولت که با احساس بی‌گناهی و با او به عنوان یک تبعی تاجیکستان و فرد مسلمان برخورد محترمانه داشتند تشکر می‌کند. دادگاه ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه 17 اپریل سال گذشته 2020 دلیر شریفو روزنامه‌نگار جوان و شناخته این کشور را به اتهام حمایت از افکار گروه اخوان المسلمین برانگیختن دشمنی ملی و نژادی و مذهبی به یک سال زندان محکوم کرد. مقامات دادستانی کل تاجیکستان مدعی شدند که دلیر شریفو 33 ساله است و در سالهای 2013 تا 2019 حدود 113 مطلب با محتوای افراطی‌گری را منتشر و در سال 2019 به طور غیر قانونی و مخفیانه رساله به عنوان محمد صلی الله علیه و آله و سلم به شمارگان 100 نسخه را بر اساس عقیده های گروه ممنوع اخوان المسلمین تدوین کرده است. این در حالی است که وی میگوید در این رساله تلاش کرده است اتهام ارتباط تروریسم با دین اسلام را رد کند. از سوی دیگر سازمان های جهانی دیدبان حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز با به اساس خواندن اتهامات دلیر شریف و حکومت تاجیکستان بارها درخواست کرده بودند که وی را بدون قید و شرط آزاد کند. وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان از سفر 170 کارگر تاجیک برای فعالیت در بخش سازمان سازی ولایت ارکوتسک در منطقه سیبری روسیه خبر داد. این بار نخست در 10 ماه اخیر است که این مهاجران با هواپیما به مقصد رسیدند. آنون نخستین گروه از 434 نفره می باشند که با هواپیما و با هزینه شرکت های ساختمانسازی ولایت ارکوتسک روسیه به منطقه منتقل می شوند. بر اساس توافق وزارت کار مهاجرت تاجیکستان با 3 شرکت ساختمانسازی ولایت ارکوتسک روسیه، خرج 2 هفته قرنطینه، اقامت در خوابگاه، غذا و بیمه کارگران تاجیک را کارفرمایان روسی پرداخت می کنند. این کارگران به مدت 14 روز در 2 بیمارستان شهر ارکوتسک به مدت قرنطینه و بعداً به محل کارشان فرستاده خواهند شد. مرزهای هوایی تاجیکستان و روسیه از روز 18 مارس سال 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا بسته شده و تاکنون تنها پروازهای چارتری انجام می‌شد. با گزارش وزارت ساختمانسازی روسیه، در حال حاضر کمبود 1,500,000 کارگر مهاجر در بخش ساخت و ساز این کشور احساس می‌شود که ساکنان بومی نمی‌توانند جای کارگران مهاجر را پر کنند. رئیس جمهوری تاجیکستان با امضای اصلاحی قانون نظام وظیفه خرید خدمت سربازی را در این کشور رسمی کرد. این قانون را پیش از این کمیته امور دفاعی و امنیتی مجلس نمایندگان تاجیکستان پیشنهاد و تصویب کرده بود. اکنون با امضای امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، جوانانی که به دلایل مختلف نمیخواهند به خدمت نظام وظیفه روان میتوانند با پرداخت مبلغی که حکومت تاجیکستان تعیین میکند کارت معافیت از خدمت دریافت کنند. این در حالی است که از سالها قبل موضوع ضرورت قانونی کردن خرید خدمت سربازی در تاجیکستان مطرح بود، ولی حکومت این کشور با این برنامه مخالفت میکرد. طرفداران این طرح معتقد بودند که اجرای قانونی خرید خدمت سربازی در تاجیکستان به دریافت رشوه و فساد مالی در این زمینه پایان میدهد و بودجه وزارت دفاع این کشور را نیز میافزاید. به دلیل وضع نامناسب اجتماعی و اخلاقی و وجود خشونت و بدرفتاری در واحدهای نظامی، همساله هزاران نفر از جوانان دارای شرایط خدمت در نیروهای مسلح تاجیکستان از این کشور فرار میکنند و برای کار به روسیه میروند. اما اداره های نظام وظیفه این افراد را بازداشت و به صورت اجباری به خدمت سربازی اعزام میکنند. وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان گفت که واکسیناسیون عمومی در این کشور میانه های امسال آغاز می شود. جمال الدین عبدالله‌زاده در تازه ترین اظهار نظر خود اعلام کرده است که 20% از جمعیت نزدیک به 9.5 میلیون نفری تاجیکستان باید واکسن بزنند. و تاکید کرده است که واکسن کرونا با حمایت سازمان بهداشت جهانی و یاری مالی بانک رشد آسیا وارد تاجیکستان خواهد شد. کارمندان بخش تندرستی، افراد بالای 50 سال، کارمندان بخش معارف و بیماران مزمن در اولویت دریافت واکسن کرونا هستند و اکنون تهیه فهرست این افراد آغاز شده است. با گفته عبدالله‌زاده، البته تزریق واکسن کرونا برای دیگر گروه ها داوطلبانه خواهد بود. وزیر تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که 20 روز است که در این کشور هیچ بیمار جدید مبتلا به کووید 19 ثبت نشده و آمار بیماران همان 13,308 نفر قبل است که از این تعداد 13,218 نفر بهبود یافته و 90 نفر نیز جان خود را بر اثر ابتلا به این بیماری از دست دادند. نخستین پنجگانگ‌های تاریخ تاجیکستان و مادرشون از زایشگاه پژوهشی مادر کودک شهر دوشنبه مرخص شدند. دلناز محمد و ساکن ناحیه قبادیان ولایت خسلان در جنوب کشور، نخستین بانوی تاجیکستانی که صاحب 5 فرزند شده و همراه با نوزادانش از بیمارستان مرخص شد. این 5 گانگ ها به نام های اهلی بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، خدیجه، حسن، حسین، فاطمه و زهرا نام گذاریشتن. در مراسم مرخص شدن مادر و فرزندان پنجگانی که وی، زلفیه عبدالصمد زاده، معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان و نمایندگان ریاستی ولایت خطلان شرکت کردند. قبلا شیرین امانزاده وزیر کار مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان به عنوان نخستین مقام دولتی به عیادت مادر و فرزندان پنجگانی که وی رفت و برای آنان آرزوی سلامتی کرده بود. همچنین قربانی حکیمزاده رئیس ولایت ختلان با حضور در خانه این مادر در ناحیه قبادیان با ادای کمک مالی دستور داد برای آنها در کنار منزل مسکونی پدری خانه جدید اعصاب وجوه حکومت ساخته شود. مادر و فرزندان پنجگانه او در خانه نیز تحت مراقبت بتی دائمی پزشکان بر اساس دستور رئیس ولایت ختلان خواهند بود. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. مسئول گروه تحقیقاتی تولید واکسن ایرانی کرونا گفت این ویروس توانست به طور کامل ویروس جایش یافته کرونا انگلیسی را بی اثر کند. حسن جلیلی مسئول گروه تحقیقات تولید واکسن کرونا در ایران روز شنبه درباره تاثیر واکسن ایرانی کوو ایران برکت روی ویروس کرونا جهش یافته انگلیسی این طور اظهار نظر کرد.
از نمونه خون کسانی که نفرات اولی که این واکسن رو دریافت کرده بودند و دوز دوم رو هم دریافت کرده بودند تست گذاشته شد و همراه کنترل مطابق استانداردها تست خونسازی ویروسی و خوشبختانه نتایج نشون داد که پلاسمای این افراد به طور کامل قادر به خونسازی این ویروس جهش یافته انگلیسی هم هست و بنابراین ما به حمدالله میتونیم بگیم که واکسن ایرانی علیه ویروس جهش یافته انگلیسی هم مؤثر هست.
مسئولی گروه تحقیقاتی تولید واکسن ایرانی کرونا همچنین گفت که در ویروس جهش یافته انگلیسی قدرت سرایت ویروس 70% بیشتر است. مرحله یکم تزریق انسانی نخستین واکسن کرونا ساخت مکانی ایرانی با نام کوو ایران برکت 29 دکبر سال گذشته 2020 روی داوطلبان آغاز شد. قرار است واکسن ایرانی کرونا در مرحله نخست در دوره دو ماه به 56 داوطلب تزریق شود. دو فیلم مستند ایرانی کودتای 53 و هنری در خطر زندگی کردن در بخش بهترین فیلم مستند با 93مین دوره جایزه اسکار را یافتند. مستند کودتای 53 ساخته نقی امیرایی و هنر در خطر زندگی کردن با کارگردانی مینا کشاورز به نمایندگی از سینمای جمهوری اسلام ایران دارای شرایط رقابت برای جایزه اسکار بهترین فیلم مستند شناخته شدند. مستند 119 دقیقه کودتای 53 تلاش دارد تا بعضی ناگفته ها از کودتای 28 مرداد 1339 اوگست سال 1353 میلادی را که به سرنگونی دولت ملی دکتر محمد مصدق در ایران انجامید مطرح کند. مستند هنری در خطر زندگی کردن نیز محصول مشترک ایران و آلمان است و به موضوع خشونت خانگی میپردازد. فهرست نامزدهای نهایی 93مین دوره جوایز اسکار 15 مارس امسال اعلام می شود و مراسم اهدای جایزه ها نیز با 8 هفته تاخیر 25 اپریل 2021 برگزار خواهد شد. چند پیش نیز اعلام شد فیلم داستانی خورشید و پونمای انیمیشن یا هم ملت فیلم گرگم و گله می برم از ایران به جایزه اسکار 2021 راه یافتند. وزیر تندرستی روسیه گفت که روند گسترش ویروس کرونا در این کشور تا دو ماه آینده فروکش میکند. میخائیل مورشکو در گفتگو با خبرنگاران در این زمینه اعلام کرد ماهای فوریه و مارس سال جاری در وضعیت گسترش کرونا در روسیه مهم و تعیین کننده خواهند بود. وزیر تندرستی روسیه با بیان اینکه همه ای تلاش های ممکن را برای مقابله با ویروس کرونا به کار میگیرند اظهار داشت پس از ماه مارس کرونا در روسیه رو به کاهش خواهد گذاشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز روز پنجشنبه در جلسه هیئت دولت این کشور گفته بود که اقدام های انجام شده در این کشور برای مقابله با ویروس کرونا به طور کلی نتیجه های مثبتی به همراه داشته و این بیماری همگیر در حال عقب نشینی است. در روسیه 3,813,000 نفر با کووید 19 مبتلا شده و 72,185 نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. وزیر تندرستی انگلیس به مردم این کشور هشدار داد به فکر گذران تعطیلات تابستانی در دیگر کشورها نباشند زیرا ممکن است تا تابستان وضع به حال عادی باز نگردد. انگلستان به نسبت جمعیت خود اکنون بیشترین قربانیان روزانه بیماری کووید 19 را ثبت می‌کند. همکارمون مشتبه قاسمزاده از لندن گزارش در این زمینه فرستاده است که اکنون این گزارش را با هم میشنویم. The number of
deaths rising ever higher. این روزها سخنان مقامات انگلیس کمتر موجب آرامش روانی و اطمینان خاطر مردم می شود، به ویژه در بخش بهداشت و درمان. مت هنکوک وزیر بهداشت انگلیس:
امکانات نظام بهداشت و درمان ما به پایان نزدیک میشه و شمار بیماران کرونایی وابسته به دستگاه‌های کمک تنفسی به بالاترین میزان در این همه‌گیری رسیده.
وزیر بهداشت انگلیس به مردم این کشور هشدار داد به فکر گذران تعطیلات تابستانی در دیگر کشورها نباشند، زیرا ممکن است تا تابستان وضع به حالت عادی باز نگردد. کارشناسان بهداشتی نیست سخنان امیدوار کننده ای نمیگویند.
ما تا زمانهای طولانی از این وضعیت بیرون نخواهیم اومد.
بحران ناشی از شمار ده ها هزار نفری ابتلای روزانه به کووید 19 موجب شده کارکنان بخش های مراقبت ویژه بیمارستان ها نیز مستعصل شوند.
برای ارائه خدمات درمانی به بیماران این بخش با مشکل روبرو شده ایم. فقط خدا میدونه با این میزان از بیماران بدحال چه باید کرد. ما خیلی نگرانیم.
کشور 67 میلیون نفری انگلیس از چند هفته پیش به نسبت جمعیت دارای بیشترین جان باختگان از کرونا در جهان شده است. دولت انگلیس در صدد همه مسافران ورودی به این کشور رو به مدت 10 روز در هتل‌های در نظر گرفته شده قرنطینه کنه و پرداخت هزینه 1000 تا 1500 پوندی قرنطینه هم با مسافرانه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
از دانشنوانده همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده مستقیم در خدمت شما هستیم و مشروع خبرها را با نگاه به تحولات افغانستان پی می‌گیریم. معاون دفتر سیاسی گروه طالبان اعلام کرد که اگر محمد اشرف خانی رئیس جمهور افغانستان استعفا دهد، گروه طالبان حاضر است که آتش بس کند و با دولت جدید کنار بیاید. شیر محمد عباس استنگزای با این ادعا که دولت افغانستان مانع اصلی برقراری صلح در این کشور است افزود دولت فعلی باید کنار برود و دولت جدید در افغانستان بر سر کار آید. استنگزای در شرحی مدل مورد نظر گروه طالبان برای برقراری صلح در افغانستان پایان جنگ در این کشور را به خارج شدن کامل همه نظامیان خارجی از افغانستان مشروط کرد و گفت تا زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان حضور دارند طالبان سلاح خود را بر زمین نخواهد گذاشت. استنگزای همچنین گفت طالبان از کشورهای منطقه مانند چین، روسیه، ایران و پاکستان خواسته است که از روند صلح افغانستان حمایت کنند. رئیس جمهور افغانستان در واکنش به این اظهارات معاون دفتر سیاسی طالبان گفت سرانجام این گونه دولت‌های موقت خونریزی است. محمد اشرف خانی در یک نشست امنیتی اظهار داشت گروه طالبان دعوت دبیرکل سازمان ملل متحد برای برقراری آتش‌بس بشردوستانه را رد کرد و اکنون نیز خواسته های مردم افغانستان برای آتش‌بس را نادیده می‌گیرد. اشرف غنی افزود طالبان به عهده‌دارانشان در توافقنامه صلح با آمریکا پایبند نبودند و 90% زندانیان آزاد شده این گروه دوباره به خط نبرد بازگشتند. از سوی دیگر بلینکن وزیر امور خارجه جدید دولت آمریکا نیز گفته است طالبان به اجرای توافقنامه با واشنگتن پایبند نبودند و دوباره باید این توافقنامه بررسی شود. در چنین افزای گفته می شود مذاکرات صلح طالبان و دولت کابل در دوحه قطر نیز با بمب‌های تازه روبرو شده است. درباره آخرین تحولات افغانستان توجه شما را به گزارش همکارم بهنام یزدانی از کابل جلب میکنیم.
با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا توافقنامه صلح نیز بین آمریکا و طالبان با اما و اگرهای مواجه شده است. وزیر امور خارجه جدید آمریکا در نخستین نشست خبری خود گفته است طالبان به توافقنامه پایبند نبودند و این توافقنامه دوباره بررسی خواهد شد.
درباره توافقنامه آمریکا با طالبان می‌خواهیم بفهمیم چه در این توافقنامه نوشته شده و مطمئن شویم طالبان چه تعهد کردند و ما چه کاری انجام داده‌ایم.
اظهارات آمریکایی‌ها در حالی است که طالبان هم بارها آنها را به نقض توافقنامه متهم کردند. اما به موازات این تنش‌ها، مذاکرات صلح نیز بین دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر در هفته‌های اخیر هیچ پیشرفتی به خود ندیده است.
جانب مقابل امی صلاحیت ندارد.
طالبان در تازه‌ترین اظهارات خود گفتند هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان صلاحیت تصمیم‌گیری ندارد. طالبان دولت را مانع صلح و استعفای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را خواستار شدند.
به خاطر صلح باید آقای غنی ای بهتر خود برش که استعفا بده.
اما اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید او پرچمدار صلح است و قدرت را به رئیس جمهور منتخب آینده تحویل خواهد داد.
My basic goal.
هدف اساسی من این است که بتوانم قدرت را از طریق اراده مردم به جانشین منتخب خود انتقال دهم.
دولت افغانستان همچنین در واکنش به اظهارات طالبان آنها را به زیاده خواهی در مذاکرات صلح متهم کرد.
طالب ها باید افغانستان نو بشناسن، با افغانستان نو کنار بیان. این طرحی که در تاریخ محکوم شده او طرحا را دیگه ارائه نکنن.
به اعتقاد کارشناسان رسیدن به صلح در شرایط کنونی افغانستان دشوار است، به طوری که نه اشرف غنی اکنون به عنوان رئیس جمهور قانونی افغانستان قصدی برای استعفا دارد و نه طالبان قصدی برای آتش بس. و در طرف دیگر نیز آمریکا با اهداف پیدا و پنهان خواستار بررسی دوباره توافقنامه خود با طالبان شده است.
بر اساس توافقنامه آمریکا با طالبان تا 3 ماه دیگر باید همه نیروهای خارجی از افغانستان خارج شوند. البته توافقنامه‌ای که این روزها از هر طرف عملی شدن آن با ابهام‌های جدی همراه شده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
اما خبر دیگر از افغانستان این که حفاظت از گنجینه طلایی باختر که یکی از 5 گنجینه بزرگ طلایی جهان است، این روزها مایه نگرانی تعداد از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان شده است. شرح بیشتری این موضوع را در گزارش همکاران بهنام یزدانی از کابل بشنوید.
2 دهه پس از حضور نظامی همه جانبه آمریکا و ده ها کشور دیگر در افغانستان، هنوز این کشور یکی از ناامن‌ترین کشورها برای جان و مال است. امروز دعوا بر سر سرنوشت گنجینه طلایی باختر، یکی از 5 گنجینه بزرگ طلایی جهان، بین مجلس و ریاست جمهوری افغانستان است. رئیس مجلس و تعدادی از نمایندگان افغانستان میگویند افغانستان امن نیست و این گنجینه به خارج از کشور منتقل شود.
گنجینه طلایی باختر و یا پشتیبانه پول افغانستان باید هر چه عاجل به یکی از معتبرترین کشورهای جهان به طور امانت فرستاده شود، چون بانک مرکزی افغانستان فاقد اعتبار می باشد.
گنجینه تاریخی 2000 سالی باختر که شامل حدود 2000 قطعه آثاری از طلا، نقره، مجسمه های حیوانات افسانه‌ای، آج فیل، تاج، زیورالات و تندیس‌های خدایان است، حدود 4 دهه قبل در شمال افغانستان کشف شد. سخنان اعضای مجلس نمایندگان افغانستان واکنش ریاست جمهوری این کشور را به همراه داشت. ریاست جمهوری افغانستان در بیانیه‌ای گفت گنجینه طلایی باختر تاریخ و هویت افغانستان است و به گونه مسئولانه حفاظت می‌شود.
با اطمینان کامل خدمت شما می‌گیم که توسط موزیمداران و مسئولان موزیم افغانستان حفاظت و نگهداری می شود، در اختیار موزیمداران افغانستان هست و با اطمینان کامل می گیم که هیچ گونه نگرانی تشویش وجود ندارد.
گنجینه طلایی باختر پس از 13 سال و نمایش در 13 کشور دنیا به تازگی به افغانستان آمده است. ادعای مجلس نمایندگان در مورد سرنوشت این گنجینه پس از آن صورت می گیرد که اداره بازرسی آمریکا در امور افغانستان اخیراً گزارشی درباره قاچاق پول و طلا از فرودگاه کابل منتشر کرد، در حالی که در همه این سالها آمریکایی‌ها خود متهم به تاراج دارایی‌های افغانستان هستند. در جنگ‌های چند دهه اخیر در افغانستان حدود 70% آثار موجود در موزه ملی این کشور به تاراج رفته است، اما این گنجینه با ارزش طلایی به طور معجزه‌آسایی در افغانستان محفوظ مانده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
و رئیس سابق یکی از شرکت‌های دولتی مدیریت دارایی چین به جرم دریافت رشوه اعدام شد. حکومت چین روز شنبه اعلام کرد که لای شیو مین 58 ساله در دادگاه در شهر تیانجین در شرق پکن به اعدام محکوم شده بود. دادگاه تیانجین اعلام کرد که حکم اعدام برای لای توجه پذیر و قابل قبول است، چرا که وی در برابر سرمایه گذاری ها پیشنهاد قراردادهای ساخت و ساز، یاری به ترفیع شغلی و کارهای دیگر رشوه های کلان دریافت میکرد. این دادگاه افزود لای طی یک دهه به طور کلی 1,800,000,000 یوان چینی معادل 260 میلیون دلار رشوه درخواست و با جمع آوری کرده و تنها مبلغ یک مورد از این رشوه خوری و 600 میلیون یوان یا 93 میلیون دلار بوده است و همچنین با رزو پوش بیش از 25 میلیون یوان